اینجا رواست و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین همراهتونیم. مغز و تجربه روحانی. توی اپیزودهای قبل به مقدمات بحث رویکرد علمی به تجربه روحانی پرداختیم، اما توی این اپیزود به موضوع عصب‌شناسی و چگونگی ایجاد تجربه روحانی می‌پردازیم. بررسی‌های مغزی همواره یکی از مهمترین و جالب‌ترین مطالعات روانشناختی بودند. توی این بررسی‌ها محققا سعی می‌کنن با ارائه یه سری محرک فعالیت بخش‌های مغزی دخیل توی یه پدیده رو بررسی کنن و میزان فعالیت اون بخش رو اندازه بگیرن. تجربه روحانی هم از این قاعده مستثنا نیستن و در طی مطالعاتی پژوهشگرا سعی کردن تجربه روحانی رو وارد آزمایشگاه کنن تا بررسی‌های مغزی روی اونها انجام بدن. این روش مطالعه دارای پیشینه است و حتی ویلیام جیمز هم توی کتاب خودش به ارتباط بین تجربیات روحانی با مغز توجه کرده و فصولی رو با عنوان تجربیات روحانی و عصب شناسی ترتیب داده. اما امروزه توی علم شناخت تجارب دینی از منظر علوم اعصاب به مدد توسعه تکنولوژی مطالعات گسترده‌ای انجام شده و ما ابزارهای تصویربرداری از مغز رو در اختیار داریم و بر اساس نتایج این تصویربرداری‌ها می‌تونیم مشخص کنیم که چه فعالیت‌هایی قبل، حین و بعد از تجارب روحانی توی مغز ما اتفاق می‌افته. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، ویلیام جیمز هم به مبحث علوم اعصاب توی تجارب روحانی توجه کرد و به دنبال این بود که برای حالات ذهنی مختلف از جمله حالات ذهنی موجود توی تجربیات روحانی مکانیزم‌ها و سازوکارهای زیستی مشخصی رو پیدا کنه. البته همونطور که همه دانشجویان روانشناسی و علوم اجتماعی توی درس‌های خودشون یاد گرفتن، پیدا کردن رابطه همبستگی بین دوتا پدیده به معنای علیت نیست و اگه بین تجربیات روحانی و اون چیزی که توی مغز یا سیستم عصبی اتفاق میفته همبستگی وجود داشت، نمیتونیم لزوماً نتیجه بگیریم که تغییرات توی مغز یا سیستم عصبی علت تجربه روحانیه. در مجموع دو نگاه توی مطالعات تجربیات روحانی وجود داره. یک نگاه به دنبال تقلیل تجربیات روحانی به کنش‌ها و واکنش‌های زیستیه که به اون رویکرد تقلیل‌گرایانه گفته میشه. در مقابلش نگاه دیگه‌ای وجود داره که بر این باوره که هرچند بین تجربیات روحانی و عوامل فیزیولوژیک و زیستی رابطه وجود داره و حتی ممکنه عوامل طبیعی نقش علیتی توی تجربه روحانی داشته باشن، اما این عوامل تنها بخشی از علت تجربه روحانی هست و تجربیات روحانی لزوماً به عوامل طبیعی تقلیل پیدا نمی کنه. به عنوان نمونه، ویلیام جیمز مخالف این نگاه تقلیل گرایانه بود و تجارب روحانی رو فراتر از صرف فعالیت‌های زیستی می‌دونست. ویلیام جیمز توی همبستگی بین حالات ذهنی با فعالیت‌های مغزی شکی نداشت، ولی در این حال معتقد بود که شناخت حالات ذهنی از طریق بررسی‌های مغزی لزوماً به معنی اصالت یا عدم اصالت و تأیید یا رد این حالات نیست. برای مثال پی بردن به تغییرات مغز فردی که عاشق میشه لزوماً نمیتونه تعیین کننده این باشه که عشق به یه سلسله تغییر و تحولات عصبی تقلیل پیدا میکنه. بعد از این بحث مقدماتی و تأکید روی این نکته که پیدا کردن رابطه بین فعالیت زیستی و تجربیات روحانی لزوماً به معنی تقلیل دومی به اولی نیست، به بررسی یافته‌ها درباره ارتباط بین این دو میپردازیم. یکی از این بررسی‌ها که با استفاده از فنون تصویربرداری از مغز توسط اندرو نیوبرگ انجام شد، به دنبال بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین تجربیات روحانی گروه‌های مختلف بود. اندرو نیوبرگ تعدادی از مراقبه کنندگان تبتی و راهبه‌های مسیحی را به عنوان آزمودنی مطالعه خودش وارد آزمایشگاه کرد. این افراد به صورت مکرر چندین ساعت توی روز تمرینات مراقبه داشتن و این تمرینات در طول چندین سال تکرار شده بود براشون. به همین علت به نقطه‌ای رسیده بودن که میتونستن به صورت کاملا خودخواسته و ارادی خودشون رو توی وضعیت ذهنی یگانگی و وحدت عمیق فرو ببرن و احساس اتصال رو تجربه کنن. نیوبرگ با بررسی این افراد دنبال پاسخ به این پرسش بود که تجارب روحانی چه تأثیری روی فعالیت مغز این افراد داشته. نیوبرگ در طی این تحقیق ابزاری رو در اختیار آزمودنی ها قرار داد که به آزمودنی ها این امکان رو میداد به محض رسیدن به آستانه تجربه حسی دکمه رو فشار بدن و بروز این تجربه رو به اطلاع آزمایشگر برسونن. آزمایشگر هم به محض دریافت این علامت تصویربرداری از مغز اونها رو شروع می‌کرد. بعد از تموم شدن تصویربرداری از آزمودنی‌ها درباره تجربه‌های اوج و والایی گرایانه‌شون پرسش‌هایی شد. پاسخ‌های مراقبه کنندگان تبتی و راهبه‌های مسیحی به این پرسش‌ها شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم داشت. از جمله شباهت‌های بین دو گروه این بود که هر دو گروه بیان کردند که در طول مراقبه و مناجاتشون احساس وحدت و یگانگی رو تجربه کردند. با این تفاوت که مراقبه کنندگان تبتی توی پاسخ‌های خودشون اشاره کردند که توی اوج مراقبه‌شون حالاتی مثل ارتباط و وصل بودن به همه چیز رو تجربه کردند، در حالی که راهبه‌های مسیحی بیان کردند که توی اوج مناجاتشون حالاتی از ارتباط و اتصال به خدا رو اثر گذروندن. شباهت دیگه‌ای که از تصویربرداری از مغز این افراد متوجه شدن این بود که توی هر دو گروه فعالیت قطعه آهیانه‌ای پشتی جلویی کمتر شده یا به اصطلاح بازداری شده بود. این بخش از مغز مسئول مشخص کردن مرز بین بدن فیزیکی و محیط اطراف فرد و کاهش فعالیت توی این قسمت باعث ایجاد حس اتصال و وحدت میشه که توی تجارب روحانی دیده میشه. آیا افرادی که تجربیات روحانی داشتن به دنبال این تجربیات بودن و اون رو به دست آوردن و یا اینکه این تجربیات به صورت ناگهانی رخ داده و یا اصلا ترکیبی از این دو حالت بوده؟ نتایج نشون دادن که حدود 68% موارد این تجربیات رو به صورت ناگهانی از سر گذروندن. همچنین حدود 12% هم بیان کردن که به دنبال این تجربیات بودن و حدود 20% هم این تجربیات رو هم به صورت ناگهانی تجربه کردن و هم به دنبال اون بودن. پژوهش‌ها نشون دادن که عوامل مختلفی توی ایجاد تجارب روحانی دخیل هست که از جمله اونها میتونیم به گونه‌های مختلف شخصیت، پیش زمینه‌های ژنتیکی، فعالیت پیک‌های عصبی، محیط پیرامون و طبیعت، دینداری، معنویت، دوران گذار و نقطه عطف توی زندگی، انجام عبادت و مناسک مذهبی، طبیعت، مواد روانگردان، مراقبه و مدیتیشن، تحریکات الکتریکی مغز، افسردگی، تنهایی، موسیقی، تروما، تجارب نزدیک به مرگ، تولد فرزندان، سایر داروها، بیماری‌های روانی، رقص و رابطه جنسی اشاره کرد که توی ادامه این اپیزود به تأثیر بعضی از این عوامل اشاره می‌کنیم. بین گونه‌های مختلف شخصیت و وجود یا عدم وجود تجربه روحانی رابطه‌ای برقراره. بیش از 100 سال پیش ویلیام جیمز به این رابطه توجه کرد و اینطور گفته که عده‌ای از افراد گرایش بیشتری به چنین تجربیات دارند و محتمل‌تره که تجربه روحانی داشته باشند، چرا که این افراد از قوه تخیل بالاتری برخوردارن و ذهنشون توان دریافت محرک‌های پایین‌تر از آستانه هوشیاری رو داره. توی روانشناسی امروزی برای گونه‌های مختلف شخصیت مدلی با عنوان مدل 5 عاملی شخصیت ارائه شده. این مدل بیان می‌کنه که تمامی صفات شخصیتی انسان می‌تونه توی 5 عامل اصلی دسته‌بندی بشه. این 5 عامل عبارتن از گشودگی به تجربه، وجدان و آگاهی، درونگرایی و برونگرایی، پذیرش و روانرنجوری. پایه و اساس این مدل از پژوهش‌های آماری به دست اومده و از روش تحلیل عاملی هم برای شناسایی این پنج عامل استفاده شده. پژوهش‌هایی که طبق مدل پنج عاملی برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی افرادی که تجربه روحانی دارن انجام شده، نشون دادن که مهمترین ویژگی که توی این افراد وجود داره، میزان بالای گشودگی به تجربه است. این افراد کنجکاو و خلاق هستند و نسبت به هنر گشودگی بالایی دارند. اونها به دنبال چهارچوب‌های جدید هستند و از تجربه‌های نو نمی‌ترسند و همچنین اشتیاق زیادی نسبت به انواع مختلف تجربیات دارند. پژوهش‌های جدیدتری که توی سال 2018 صورت گرفتن هم این نکته رو در نظر گرفتن که عامل گشودگی به تجربه می‌تونه زیرمجموعه‌های مختلفی داشته باشه. یکی از این زیرمجموعه ها تمایل به درگیری توی تجربیات جالبه. طبق نتایج این پژوهش ها تجارب روحانی با این زیرمجموعه ارتباط بیشتری داره. همچنین توی مطالعات بعدی درباره رابطه بین گونه های مختلف شخصیتی با تجارب روحانی یافته ها نشون میدن که رابطه معناداری بین درونگرایی یا برونگرایی، روان رنجوری، روان پریشی و بیماری های روانی با تجارب روحانی وجود نداره. عامل مهمی که شباهت زیادی به گشودگی نسبت به تجربه جدید داره، جذب نامیده میشه. جذب به این معناست که فرد تا چه میزان نسبت به تجربه درونی خودش گشودگی داره و تا چه حد توی تجربه درونی خودش غرق میشه. برای تعیین میزان این عامل از فرد خواسته میشه که گویه‌های یک پرسشنامه رو بر اساس تجارب خودش نمره گذاری کنه. برای مثال این گویه‌ها عبارتن از هنگام گوش دادن به موسیقی میتونم به حدی در اون غرق بشم که به هیچ چیز دیگه‌ای توجه نکنم. هنگام نگاه کردن به غروب آفتاب کاملا منقلب میشم. هنگام خوندن شعر یا یه متن بلیغ و زیبا منقلب میشم. اگه بخوام میتونم وارد دنیای خیال خودم بشم و درباره موضوعی خیال پردازی کنم و این خیال پردازی انقدر برای من شفافه که میتونه توجه منو کاملا به خودش جلب بکنه. انگار که دارم یه فیلم جذاب تماشا میکنم. بعد از نمره گذاری این گویه ها پژوهشگرا بررسی کردند که آیا داشتن ویژگی جذب بالا با تجربیات روحانی بیشتر رابطه داره؟ پاسخ این پرسش طبق یافته پژوهشگرا مثبته. به علاوه این افراد با احتمال بالایی توی گزارش‌های خودشون بیان می‌کنن که بعد از حادثه‌ای صدای خدا رو شنیدن یا خدا اونها رو لمس و نوازش کرده یا همچنین بال فرشتگان رو دیدن یا درک محسوس و فیزیکی از امور فراحسی داشتن. عامل بعدی متغیرهای ژنتیکیه. این عامل هنوز به طور کامل به اثبات نرسیده و باید منتظر مطالعات پیشرفته تر توی حوزه ژنتیک باشیم. عامل دیگه‌ای که با تجارب روحانی مرتبطه فرایندهای مغزیه. طبق نتایج مطالعاتی که از طریق تصویر برداری مغزی به دست اومده، طی تجربیات روحانی فعالیت قشر پیشانی کاهش پیدا میکنه. البته توی میزان و شدت این کاهش هنوز که هنوز ابهاماتی وجود داره و به طور دقیق مشخص نیست. علاوه بر کاهش فعالیت قشر پیشانی، پژوهشگرا متوجه شدن که انتقال دهنده عصبی با عنوان دوپامین نیز توی تجارب روحانی نقش داره. طی پژوهش‌های نقش دوپامین و رابطش با دینداری رو توی افراد مبتلا به پارکینسون که سطح دوپامین اونها پایین‌تر از حد معموله رو بررسی کردن. نتایج نشون دادن که کاهش سطح دوپامین با کاهش دینداری همراهه. همچنین پژوهش‌های روی مورمون‌ها که گروه خاصی از مسیحی‌ها هستن انجام شده و از مغز این افراد در حین تجربه اوج تصویربرداری کردن و نتایج این تصویربرداری نشون میدن که در حین تجربه اوج فعالیت مناطق مرتبط با دوپامین توی مغز بیشتر شده. عامل بعدی مرتبط با تجارب روحانی تأثیر محیط پیرامونه. برای بررسی این عامل، رالف هود پژوهشی رو ترتیب میده. رالف هود توی این پژوهش افرادی رو که سفر یک روزه به طبیعت داشتن و توی تنهایی به سر بردن و با کسایی که سفر یک روزه رو با قایق سواری سپری کردن مقایسه میکنه. نتیجه که از این پژوهش به دست میاد بیانگر اینه که کسایی که سفری یک روزه به طبیعت داشتن تجارب معنوی بیشتری رو نسبت به گروه دیگه اثر گذروندن. علاوه بر این نتیجه دیگه‌ای هم که حاصل شد این بود که هرچه بین اون چیزی که فرد انتظار داره ببینه با اون چیزی که واقعاً می‌بینه مطابقت داشته باشه، فرد تجربیات روحانی کمتری داره. ولی اگه مطابقتی بین این دو وضع نباشه و یا این مطابقت کم باشه، تجربیات روحانی رخ میده. عامل دیگه‌ای که با تجارب روحانی همبستگی داره، دینداری و معنویت و ذهنیت افراده. پژوهش‌ها نشون میدن که افرادی که دین دارن و از سطح معنویت بالایی برخوردارن، تجربیات روحانی رو بیشتر اثر میگذرونن. البته این رابطه یک رابطه متقابله، به این معنی که تجارب روحانی میتونن موجب دینداری و معنویت بشن و معنویت و دینداری هم میتونه راه انداز تجارب روحانی باشه. همچنین بر اساس گزارش هایی که از افراد دارای تجارب روحانی به دست اومده میتونیم مشاهده کنیم که اون دسته از افراد که توی مراحل خاص زندگی ملزم به انجام مراسمات و آیین های ویژه‌ای هستن، وقوع تجارب روحانی رو در خلال این آیین ها گزارش میکنن. توی این مراسمات و آیین ها سه عنصر خیلی پررنگ وجود داره. عنصر اول تفاوت بین این آیین ها با زندگی عادیه. عنصر دوم دشواری و سختیه و عنصر سوم هم مرگ نمادینه، به این معنی که حالات قبلی انسان به کلی به هم میریزن و شرایط کاملا متفاوتی به وجود میاد و فرد سعی میکنه ارتباطش رو با گذشته قطع کنه. به عنوان نمونه برای عناصر گفته شده میتونیم به افرادی اشاره کنیم که برای تعلیمات نظامی وارد کمپ‌های نظامی میشن. این مثال شامل همه سه عنصری که گفتیم هست. زندگی توی این کمپ‌ها متفاوت از زندگی عادی فرد و هویت جدیدی به فرد میبخشه. همچنین با سختی و دشواری همراهه و دربردارنده مفهوم نمادین مرگ. طبق آمار به دست اومده توی کمپ‌های نظامی تجربیات روحانی به وفور دیده میشه. این مراسم ها و آیین ها میتونن به صورت دست جمعی هم برگزار بشن و شکل جمعی به خودشون بگیرن. برای مثال در بین مسلمان ها دیده میشه که همگی با هم به دور کعبه طواف میکنن. برخی پژوهش ها نشون میدن توی افرادی که به طور جمعی اعمالی رو به صورت هماهنگ انجام میدن، احتمال تجارب روحانی بیشتره. علاوه بر عواملی که ذکر شد که با تجربه روحانی مرتبط بودن، عامل دیگه‌ای که میتونیم به اون اشاره کنیم عبادته. نکته جالبی که وجود داره اینه که حدود 90% جامعه آمریکایی بیان میکنن که عبادت میکنن و از بین این 90% 76% به صورت روزانه اعمال عبادی انجام میدن. البته باید گفت که عبادت دارای انواع مختلفیه که عبارتن از عبادت حاجتمندانه عینی که توی اون فرد از خداوند درخواستهای مادی داره. نوع دیگه از عبادت مناجاتیه و فرد توی این نوع عبادت تنها با خداوند صحبت میکنه. یکی دیگه از انواع مهم عبادت تعمق خلصوارانه یا contemplative prayer. توی این نوع از عبادت فرد به دنبال یگانگی با خداوند و رسیدن به حقیقت غایی و پژوهش‌ها نشون دادن که این نوع از عبادت با بروز تجارب روحانی ارتباط داره. نتایج مطالعاتی که از فنون تصویربرداری استفاده کردن نشون میدن که انواع مختلف عبادت باعث فعال شدن قسمت‌های مختلف مغز میشه و این فعال شدن میتونه توی بروز تجارب روحانی مؤثر باشه. برای مثال موقع گفتگو با خدا شاهد افزایش فعالیت توی قشر پیشانی هستیم، در حالی که هنگام تجربه احساس یگانگی با خدا افزایش فعالیت رو توی قشر آهیانه‌ای مشاهده می‌کنیم. عامل بعدی که توی تجارب روحانی مؤثره مواد روانگردانه. برای مثال بین مردم سنتی آمریکای جنوبی آیواسکا استفاده میشه و شاهد تجارب روحانی در بین این افراد هستیم. سیلوسایبین، LSD و DMT هم از مواد دیگه‌ای هستند که با ایجاد تجارب روحانی در ارتباطن. نکته مهمی که وجود داره اینه که طی دوره‌ای به دلیل عدم اجرای مسئولانه آزمایش‌های مربوط به روانگردان‌ها، پژوهش توی این حوزه ممنوع اعلام شد. اما بعدها که ممنوعیت پژوهش توی این حوزه برداشته شد، مطالعات قابل توجهی درباره روانگردان‌ها و تأثیرات اونها توی تجارب روحانی انجام شد. بخشی از این مطالعات اشاره می‌کنند که می‌تونیم از مواد روانگردان توی شرایط بالینی برای درمان و کنترل بیماری‌های روانی استفاده کنیم. برای مثال استفاده از مواد روانگردان توی درمان اختلالات خلقی و انواع اعتیاد میتونه مؤثر واقع بشه، چرا که این مواد میتونن تجارب روحانی رو ایجاد کنن و طبق مطالعات انجام شده تجارب روحانی با بهزیستی و بهبود کیفیت زندگی در ارتباطه. عامل بعدی برای ایجاد تجارب روحانی تحریک مغزی و عصبیه. برای پی بردن به نقش این عامل، پژوهشگران مغز افراد رو به نحوی تحریک میکنن تا تجارب روحانی برانگیخته بشه. توی همین حوزه پژوهش‌های مختلفی انجام شده. یکی از معروف‌ترین پژوهش‌ها توی این زمینه پژوهش پرسینگر که توی اون از کلاه مخصوصی استفاده کرده تا احساس حضور و وجود خدا رو برانگیزه. به قول معروف به این کلاه گاد هلمت گفته میشه. پرسینگر توی نتایج این پژوهش بیان کرده که افرادی که این کلاه رو روی سرشون میذارن حضور خدا رو احساس میکنن. البته نتایج پژوهش پرسینگر با وجود همه پیشرفت‌هایی که توی علم صورت گرفته هیچ وقت دوباره تکرار نشد. پژوهشگران بعدی که پژوهش پرسینگر رو تکرار کردن و به نتایج مشابهی دست نیافتن بیان میکنن که به نظر میرسه نتایج پژوهش پرسینگر بیشتر تحت تاثیر تلقین بوده و کلاه اثر خاصی نداشته. اون چیزی که توی این اپیزود ازش صحبت کردیم گزارش گزیده‌ای از پژوهش‌ها در زمینه ارتباط عوامل طبیعی از جمله عوامل درونی و بیرونی با تجارب روحانی بود. مطالعات گسترده‌ای توی این زمینه توی سال‌های اخیر انجام شد و با رشد و توسعه تکنولوژی و طراحی پژوهش‌های جدید یافته‌های جالب و متنوعی به دست اومده که به برخی از اونها اشاره کردیم. گرچه که توی وجود ارتباط بین عوامل طبیعی با تجربیات روحانی تردیدی وجود نداره، اما تقلیل تجربیات روحانی به این عوامل محل بحث و اون چیزی که تا به حال میتونیم بگیم وجود ارتباط بدون ادعای تقلیل گرایان است. و در نهایت خیلی ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودین. این متن نوشته ای از پوریا سیبونی بود و من هم آریان آشوری به عنوان گوینده در کنارتون بودم. با روا همراه باشید.